سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 با وقت افغانستان است. ژکفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرهای مهم. بیش از 50 تن در انفجار عصر دیروز در خانقاه مسجد خلیفه صاحب در منطقه دارلمان کابل جان باختند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از سید فاضل آقا خطیب این مسجد گزارش داده است. اما وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان کشته شدن 10 تن و زخم برداشتن 20 نفر دیگر را تایید کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه گفته که این حمله دست کم 2 کارمند ملل متحد و خانواده‌شان را که در زمان حمله در داخل مسجد بودند مستقیما متاثر کرده، اما یونما در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. کسی یا گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. سازمان ملل متحد میگوید که به شمول شهروندان افغانستان بیش از 3000 پناهجو در سال 2021 در آب‌های مدیترانه و بحر اتلانتیک جان باختند یا ناپدید شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر شد گفت که بیش از 3000 تن در جریان پارسال قصد داشتند خودشان را به اروپا برسانند، اما در جریان راه غرق شدند. این آمار در مقایسه با سال 2020 2 مرتبه بیشتر است. عربستان سعودی از رساندن کمک‌های مواد غذایی برای 850 خانواده در کابل خبر داده. با گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، مرکز خیریه و کمک‌های بشری شاه سلمان این کمک‌ها را انجام داده. در گزارش آمده که این مرکز در نظر دارد تا بیش از 18000 بسته غذایی را و بیش از 111000 تن در افغانستان کمک کند. یک خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی در حمله راکتی روسیه در یک منطقه رهایشی شهر کیف جان باخته است. بر اساس گزارش ها جسد ویرا هریچ دیروز از میان آوار ساختمان پیدا شد که یک روز پیشتر از آن هدف راکت روسیه قرار گرفت. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه گفته که همه از مرگ ویرا عمیقاً اندوهگین شدند. این خبرنگار که در سال 1967 زاده شده بود از فوریه سال 2018 به این سو با بخش اوکراینی رادیو آزادی کار میکرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در اجلاس سران گروه 20 از سوی اندونزیا دعوت شده. قرار است که این اجلاس در ماه نوامبر امسال برگزار شود. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا دیروز گفت که از همتای اوکراینیش در اجلاسی که در آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز اشتراک میکند دعوت کرده است. پوتین اشتراک در این اجلاس را پذیرفته، اما دفتر زلنسکی تا کنون در مورد اشتراک او چیز نگفته است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. انفجار مرگبار دیروز در کابل شدیداً نکوهش شده.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است، اما در گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته است.
امروز 4 سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی است.
یادشان را گرامی می‌داریم و اکنون در 4 سال روز شهادتشان یک بار دیگر به تعهد خود به اطلاع رسانی دقیق، بی‌طرف و به موقع تاکید می‌کنیم.
و مرور داریم بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان درباره افغانستان. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. چندین نهاد و مقام از جمله سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و نماینده ویژه امریکا برای افغانستان انفجار دیروز در کابل را شدیداً نکوهش کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
حملات مرگبار در ماه رمضان از ده ها خانواده در ولایت های مختلف افغانستان قربانی گرفت. تازه ترین انفجار ساعت 4 عصر دیروز منطقه دارالامان در غرب کابل را تکان داد. انفجار در داخل خانقاه خلیفه صاحب در سراح علاءالدین انگام رخ داد که دهان نمازگزار مشغول عبادت و ذکر بودند. سید فضل آقا خطیب مسجد به خبرگزاری رویترز گفته که بیش از 50 تن در رویداد جان باختند. با گفته او برادرزاده هایش در میان قربانیان شاملند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان شمار قربانیان را به مراتب کمتر می خواند.
حوالی ساعت 4 پس از چاشت پس از ادای نماز جمعه در منطقه سراحی علاءالدین مربوط حوزه ششم انفجاری در یک خانقاه رخ داد که در نتیجه 10 تن از هموطنان بیگناه ما به شهادت رسیدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است، اما در گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته است. سازمان ملل متحد انفجار دیروز در کابل را شدیداً نکوهش کرده. میتی نوتسن معاون فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که حرف برای نکوهش کردن این عمل نفرت برانگیز نمییابد. با گفته او عبادت کننده ها در حال هدف قرار گرفتند که برای عید آمادگی می گرفتند. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان نیز با نکوهش انفجار دیروز گفته که باید چنین حملات پایان یابد و مسئولین آن به عدالت کشانده شوند. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل نیز در توییترش نوشته که ماه رمضان در افغانستان با خونریزی سپری شد. با گفته او مسجدها هدف انفجارها قرار گرفتند و اکنون طالبان برای محافظت عبادت کننده ها چی میکنند؟ در جریان ماه رمضان چندین حمله و انفجار مرگبار در افغانستان رخ داد که ده ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. یک روز پیش از انفجار کابل پنج شنبه در 27 رمضان دو انفجار در شهر مزار شریف حداقل 9 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت این انفجارها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت، گروهی که به ادعای وزارت داخله حکومت طالبان 98% در افغانستان سرکوب شده است.
پیش از این هم در جریان ماه رمضان چندین خانقاها، مسجد و اجتماعات غیر نظامیان هدف حملات قرار گرفتند. جاوید نعیمی در این مورد نظر عزیز آریانفر آگاه امور سیاسی را پرسیده.
نبردهای استخباراتی در کشور جریان دارد. بنابراین بسیار دشوار است بگویم که در پشت این انفجارات سازمان‌های استخباراتی کدام کشورها است. اما آنچه که مسلم است ایست که کشورهایی که زینف هستند معمولا این انفجارها را سازماندهی میکنند و هدف هم به گمان غالب هست که مردم اهل تشیع و مخصوصا مردم هزارستان در برابر بعضی نیروهای دیگه برانگیزند. خوبی که کدام گروه تروریستی در پشت از این رویدادها است؟ خب آنچه که مربوط به طالبا هست، طالبا هم یک گروه یک دست نیستند، در اونجا هم گروه های مختلف هستند، کمایی که در داخل کشور گروه های مختلف تروریستی دیگه هم فعال هستند که به سازمان های استخباراتی کشورهای مختلف پیوند دارن و از منابع مختلف تمویل میشن.
آقای آریانفر، در دو هفته گذشته بارها چنین حملات رخ داد و ده ها قربانی و زخمی گرفت. چقدر نگران کننده است چنین حملات و چقدر طالبا کوتاه آمدن برای جلوگیری از چنین رویدادها؟
این رویدادها در مجموع بسیار دردآور است، بسیار زیاد غم انگیز است و مخصوصا در آستانه ایام عید و یک ایام مبارک رمضان است و تعداد زیادی از میهنان بیگناه ما را قربانی می سازه، جای بسیار تأسف است. طبعا با شدیدترین الفاظ می تونیم که این عملیات را نکوهش کنیم و تقبیه کنیم و نفرین بفرستیم بر کسایی که دست به همچنان اعمال ددمنشانه و وحشیانه می زنن.
و با چنین وضعیت دورنمای برخی اقلیت ها به شمول گروه های تصوفی در افغانستان چگونه به نظر می رسد؟
الان چی که بسیار جالب است که همچون چیزی در کشور ما در گذشته پیشینه نداشت که کسی در خانقاه ها یا در مکان های مقدسی که در اینجا اهل تصوف و یا پیروان فرقه های مختلف صوفیه یا طریقه های تصوفی در روژه به شیوه خودشان به نیایش و عبادت می پردازند، این را هدف بگیره. این یک پدیده کاملا نو است.
عزیز آریان فر، آگاه امور سیاسی، با ما صحبت میکرد. حملات انفجارها در ماه رمضان بر زندگی شما چقدر اثر گذار است؟ به این شماره واتساپ ما میتوانین پیام صوتی بفرستین: 0042-02-21-12-46-01.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
امروز چهارمین سال روز کشته شدن سه خبرنگار رادیو آزادی است. در دو انفجار جداگانه در ماه اپریل 2018، 26 نفر به شمول 9 خبرنگار و تصویربردار رسانه‌های مختلف در کابل کشته شدند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
رادیو آزادی 4 سال پیش از امروز سه خبرنگارش را در انفجار در کابل از دست داد. سباون کاکل، فرشته محرم دورانی و عبادالله هنانزای با 6 خبرنگار دیگر صبح 30 ماه اپریل سال 2018 در منطقه 6 درک کابل جان باختند. این منطقه در آن روز گواه 2 انفجار بود. در این حملات در مجموع 26 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. انفجار دوم تقریبا نیم ساعت بعد از انفجار اول از زمان رخ داد که خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌های مختلف برای پوشش رویداد تجمع کرده بودند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. قادر حبیب، رئیس رادیو آزادی، درباره 4 سالگی کشته شدن سه خبرنگار این رسانه میگوید که یاد و خاطرات آنها در میان همکارانشان همیش زنده خواهد بود.
از نبود عبادالله هنانزای، فرشته محرم دورانی و سباون کاکر 4 سال میگذرد. اما در این 4 سال روزی نبوده که این همکاران خوب ما به یاد ما نباشند. یادشان را گرامی می‌داریم و اکنون در چهارمین سال روز شهادتشان یک بار دیگر به تعهد خود به اطلاع رسانی دقیق، بی‌طرف و به موقع تاکید می‌کنیم. روح همه کسانی که در راه آزادی بیان جانهای خود را از دست دادن شاد و یادشان گرامی باد.
30 اپریل سال 2018 برای رادیو آزادی و در مجموع جامعه رسانه‌ای افغانستان مرگبارترین روز بود. یکی از خبرنگاران رادیو آزادی از آن روز قصه می‌کند.
مثل دیروز واره به یادم است که روز دوشنبه بود که صدای یک انفجار بسیار قوی 6 درک کابل تکان داد. در اون لحظه بود که احسان گارد رادیو آزادی آمد به طرف داخل، گفت که انفجار شده و فکر میکنم سباون کاکر زخمی شده، چون امرای ما به تماس بود و میخواست مرنزی های خدا میخواست که از انفجار اول خبر جور کنه، ولی صدایش قطع شد و انفجار شده. چند لحظه بعد از او تیر نشد که گفتن که عبادالله هنانزای هم امرایش بوده و فرشته هم امرایش بوده. فرشته در حال بوده که از خانه به طرف دفتر می آمد که در انفجار اولی فرشته کشته شد.
یار محمد توخی، تصویر بردار تلویزیون طلوع و شماره عکاس خبرگزاری فرانسه، نیز از جمله قربانیان حمله 30 اپریل بودند. هنوز غم از دست دادن سه خبرنگار رادیو آزادی تازه بود که این رسانه در ماه نوامبر سال 2020 الیاس دایی، خبرنگار دیگرش، را در انفجار ماین در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از دست داد. ماین در موتر دایی جابجا شده بود. هرچند مقامهای حکومت مخلوعی افغانستان طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرده بودند، اما مسئولیت انفجار را تا امروز کسی یا گروه نپذیرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مذاکرات طالبان با قطر و ترکیه در مورد مدیریت میدانهای هوایی افغانستان به بنبست نزدیک شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، طالبان میخواهند تا افرادشان مسئولیت امنیت این میدانها را داشته باشند. بیشتر از جاوید نعیمی.
مذاکرات قطر و ترکیه با مقامهای حکومت طالبان برای مدیریت 5 میدان هوایی به شمول کابل به بنبست نزدیک شده. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های حکومت طالبان و قطر از موجودیت برخی اختلاف نظرها در این مورد خبر داده. یک مقام طالبان که خواسته بنابر حساسیت موضوع نامش گرفته نشود به خبرگزاری گفته است که قرارداد در مورد میدانهای هوایی افغانستان با قطر و ترکیه تنها در مورد جلب حمایت تکنیکی است. او تاکید کرده که افراد طالبان مسئولیت امنیتی میدانهای هوایی را خواهند داشت. این سو یک دیپلمات قطری که در گفتگوها دخیل بوده میگوید که در مورد مسائل امنیتی میدانهای هوایی افغانستان طالبان تقاضاهای خیلی زیاد دارند، اما در مورد این تقاضاها جزئیات بیشتر نداده است. دیپلمات قطری هم بنابر حساسیت موضوع خواسته که نامش گرفتن نشود. با نقل از مقام ها امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته دو دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر داشت تا دو جانب به یک تفاهم در مورد میدانهای هوایی افغانستان دست یابند، اما ظاهراً چنین نشده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییتر پیام داده که برخی مسائل در مورد میدانهای هوایی افغانستان به گفتگوهای بیشتر نیاز دارد. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میدانهای هوایی کابل، هرات، کندهار، مزار شریف و خوست فعالیت‌های زیاد و منظم داشتند. گفتگوهای ترکیه و قطر با طالبان هم چندین ماه در مورد مدیریت امین میدانها ادامه داشته. در حال حاضر میدان هوایی کابل برای برخی پروازهای داخلی و خارجی باز است، اما به سهولت و شرایط بهتر نیاز دارد تا پرواز شرکت‌های بزرگ خارجی در آن از سر گرفته شود. با گزارش فرانس پرس از سرگیری پروازها از میدان هوایی کابل در احیای اقتصاد افغانستان نقش مهم ایفا کرده می تواند. در حال حاضر تنها شرکت های هوایی افغانستان آریانا و کامیر از کابل به دبی، دوحه، اسلام آباد، تهران و مسکو پرواز دارند، اما از پروازهای شرکت های خارجی تا اکنون هیچ خبر نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پیام هایتان هم تا لحظات دیگر، اما حالا سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش برای کار مشترک با ایالات متحده در مورد افغانستان آماده است. آنسو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم با توجه به وضع فعلی افغانستان گفتگوها را در مورد امنیت جنوب این کشور آغاز کرده. بیشتر در این مورد هم از جاوید نعیمی بشنوید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان امیدواری دارد. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، لاوروف در اعلامیه که دیروز پخش شد گفته که مسکو با در نظر داشت امکانات ترانزیتی افغانستان می‌خواهد تماس‌های مستقیم میان تاجران افغان و روسی در مورد زراعت، انرژی و ترانسپورت برقرار شود. وزیر خارجه روسیه افزوده که کشورش برای کار مشترک با ایالات متحده در مورد افغانستان آماده است. سرگی لاوروف با اشاره به اجلاس‌های ترویکا و ترویکا پلاس با اشتراک آمریکا، روسیه و چین گفته که مسکو تا هنوز در این چارچوب فرصت‌ها را ملاحظه می‌کند. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس شورای امنیت ملی کشورش در مورد امنیت جنوب روسیه و نقش افغانستان در آن سخنرانی کرده. با گفته پوتین با توجه به وضعیت فعلی افغانستان اطمینان از امنیت جنوب روسیه اهمیت ویژه دارد. فاروق فردا آگاه امور سیاسی به این باور است که روسیه تا هنوز از مرزهای جنوبیش اطمینان کامل ندارد.
روسیه شاید هیچ گاه نتانه که از نگرانی هایش نسبت به جبهه جنوبی فارغ شود. حرکت های گرم سرد اسلامیستی در کشورهای آسیای میانه، وضعیت افغانستان و حملات خونبار اخیر داعش در افغانستان نکته هایی است که به زمینه های ورخطایی روسیه میفزه و زمینه ها را فراهم میکنه.
همزمان با این تحولات جمال ناصر غروال که با نمایندگی از حکومت طالبان با عنوان شارژ دافیر سفارت افغانستان بر روسیه فرستاده شده دیروز کارش را در این مقام آغاز کرد. وزیر خارجه روسیه گفته که شارژ دافیر جدید افغانستان روز گذشته جواز کارش را به دست آورد.
بیشتر از خبر، در ادامه این برنامه،
زمانی که امی دو ایده که ما تجلیل میکنیم که در هر عید مردم سفره ایدی آماده میکردن، لباس نو میخریدن، اما بدبختانه که در این سال مردم حتی نان برای خوردن خود ندارن.
عید فطر نزدیک است، اما بسیاری از خانواده ها در پروان میگویند که عید امسال متفاوت خواهد بود. و پیام های شما،
اما ما شما گم شد زنده، ما چی بخوریم چی کنیم؟ و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردوی ملی میستند.
پیش از همه بیایید از امید مرزبان بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
پیام منصوب به ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، به مناسبت عید فطر توجه شماری از نشریه های جهان را جلب کرده است. در این پیام رهبر طالبان از جامعه جهانی خواسته که حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسند و به گفته او روابط نیک دیپلماتیک به حل مشکلات افغانستان کمک کرده می تواند. نشریه دیجیتال ژورنال با اشاره به این پیام نوشته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما رفت آمدهای دیپلماتیک طالبان با چند کشور از جمله ایران، روسیه و چین ادامه دارد. برنوشته دیجیتال ژورنال، طالبان بار دیگر به وضع قوانین افراطی روی آوردند و از زنان را از زندگی اجتماعی محروم کردند. در پیام منصوب به هبت الله اخوندزاده، برنوشته نشریه به مواردی که توجه جامعه جهانی را جلب کرده، از جمله موضوع آموزش دختران اشاره نشده است. نشریه دیفنس پوست در مورد آنچه افزایش ناامنی ها در افغانستان خوانده، مطلبی را نشر کرده و پرداخته است به تازه ترین رویداد امنیتی در ولایت بلخ. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بلخ، نوشته است که در انفجارهای ناوقت پنجشنبه 27 اپریل دست کم 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفت. این گروه مسئولیت انفجار 21 اپریل در یک مسجد شیعیان در مزار شریف را نیز به عهده گرفته بود. دیفنس پوست می نویسد که در 2 هفته اخیر در حملات بمی عمدتاً شیعه های افغانستان هدف گرفته شدند. پس از آن که داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار را پذیرفت، وزارت داخلی حکومت طالبان سه‌شنبه در توییتر نوشت که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدیدی نیست. بنوشته نویسنده دیفنس پوست، بعد از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، از میزان ناامنی ها کاسته شد. اما در ادامه می خوانیم که در این روزها شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملاتش را ادامه داده است.
بیایید سر بزنیم به پروان، جایی که با نزدیک شدن عید رمضان بسیاری از خانواده ها می گویند که امسال عید نخواهند داشت. افزایش فقر، بیکاری و نبود مسئولیت روانی از دلایل است که مردم مطرح می کنند. بیشتر در مورد حال و هوای عیدی در این گزارش بشنوید.
لینا محمدی، نانآور خانواده 6 نفری، می گوید که برای تجلیل از عید رمضان زیر حاکمیت دوباره طالبان آمادگی نگرفته است. لینای 22 ساله تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با یک رسانه خصوصی کار می کرد و ماهانه 12,000 افغانی معاش داشت.
در حکومت قبلی هم در بخش رسانه فعالیت داشتم، هم در بخش ادارات دولتی وظیفه اجرا میکردم. با اومدن حکومت طالبان بدبختانه که وظیفه ما از من گرفته شد و مثل من هزاران جوان خانه نشین شدن و مردم در یک سرنوشت بد، در یک اقتصاد بد زندگی میکنن. و همه ساله که زمانی که امی دو ایده که ما تجلیل میکنیم که در هر عید مردم سفره ایدی آماده میکردن، لباس نو میخریدن، اما بدبختانه که در این سال مردم حتی نان برای خوردن خود ندارم، مردم معاش نداره، مردم اقتصاد درست نداره. که ما اگر ما قایسه بکنیم این عید خدا، این سال خدا، نظر به سالهای دیگر، ما بدبختانه که همچون یک عیدی نداریم که مثل سالهای گذشته تجلیل بکنیم.
لینا میگوید که در عیدهای گذشته برای خود و اعضای خانوادهش لباس نو میخرید و خوراکی های عیدی مثل کلچه و کیک و شیرینی های رنگ و رنگ تهیه میکرد. اما برخی از دکانداران در بازار شهر چاریکار میگویند که مردم محلی به علت افزایش فقر و بیکاری کمتر خریداری میکنند. فردین 20 ساله کراچی دستی دارد و صابون و مواد شوینده ظرف میفروشد.
خرید فروش ما بسیار کم است، مردم اقتصادش ضعیف شده با آمدن این تولات. خودم همچنان نه دهید کالا جور کرده تانستم، نه امکان کالا جور کردن بود. از سال قبل کده بسیار وضع اقتصاد چون خراب است، نه خرید نه فروش است. همچنان خود ما دهید دیگه قبلی کالا جور کرده بودیم، آنو بود خریده بودیم، اینمی دهید هیچ نمیشه، نه کار نه بار. آنو سابق روزانه خوب بود، آنو با خود ما روزانه 200 میمون به غیر فروش ما فایده 200 میمون، عالم روز 50 روپای میمون خرج خانه کشیده نمیشه، ایران موندیم دهید چی کنیم.
بسم الله 24 ساله در بازار مندوی شهر چاریکار دکان لباس فروشی دارد. او از چشم دیدش این گونه حکایت میکند.
وضعیت اقتصادی مردم نظر به سابق خیلی پایین آمده، کسایی که وظیفه دار بوده از وظیفه مانده، کسایی که کاروبارم در دکانداری داشت خیلی پایین شده. اقتصاد مردم که بین یکم چیز بخرن مردم زیادترش خارج رفته، مهاجر شده. زیاد کسایی که پول داشتن می آمدن خریداری میکردن، اونا کلش خارج رفته. نگرد کسایی مانده که کلا بی پیسه و بی روزگار مانده. مقایسه کنیم این پارسال که امسال 100% متفاوت است. خوب بوده که ایده پارسال مردم می آمدن می خریدن، کل فامیلا پیسه داشتن. نگرد امسال وضعیت بازار هیچ خوبش نیست، یعنی 11 بجه روز صورت خرید فروش. مولای وطنی را خوش نمیکنند، چینایی که میآید با قیمت از خرید نمیکنند.
مردم در افغانستان در حالی از عید فطر امسال تجلیل میکنند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 8 ماه گذشته وضعیت اقتصادی این کشور دچار بحران شده. منجمد شدن پولهای افغانستان در ایالات متحده، قطع سرمایه گذاری های بیرونی داخلی و فرار سرمایه گذاران از کشور از عوامل این بحران اقتصادی دانسته می شود. بسیاری از مردم عادی مانند لینا می گویند که در گذشته جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان بر خوشی روزهای عید سایه می افگند، ولی امسال رکود اقتصادی باعث شده که نتوانند حداقل برای 3 روز در ایام عید شاد باشند.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از